رو توجه قرار داریم و داریم راجع به بخش اولش صحبت میکنیم که حضرت در نامه خطاب به حارث همدانی میفرمایند که و تمسک به حبل القرآن و استنسح و احل حلاله و حرم حرامه و صدق به ما سلف من الحق، که به ریسمان قرآن فرمودن که چنگ بزن و از اون اندرز بخواه، حلالش رو حلال بشمر و حرامش رو حرام، و اون چه که از حقایق زندگی پیشینیان در قرآن اومده باور کن. و سؤالی که مطرح کردیم، با چه آیه یا سوره ای از قرآن مانوس هستید و بیشتر باهاش ارتباط برقرار کردید و بهتون خیلی حس خوب میده، این رو پیامکی و تلفنی به ما اعلام بفرمایید. اما بیشتر میخواییم از نهج البلاغه، از این دریای مواج معرفت استفاده بکنیم. از ساحل نگاهی میاندازیم به دریای نهج البلاغه.
به نام خدا. سلام. به نظر شما راه شناخت آدم ها چیه؟ چطور میشه فهمید چه کسی عاقل و داناست و چه کسی نادان یا مهربان یا مغرور؟ بله، آدم ها تا زمانی که لب به سخن گفتن باز نکنند ناشناختن، همین که حرف بزنند شخصیتشون معلوم میشه. امیر بیان حضرت علی علیه السلام در این مورد در حکمت 148 نهج البلاغه میفرمایند:
و قال علیه السلام المرء مخبوع تحت لسانه،
آدمی در زیر زبانش نهفته است.
آدم همین که زبونش باز میشه شخصیتش مشخص میشه. و اما صحبت‌های حجت الاسلام سید محمد حسینی نژاد درباره این حکمت زیبا.
درباره این حکمت شریف که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید انسان زیر زبان خود پنهان است، یعنی شخصیت انسان مشخص نمیشه تا اینکه فرد صحبت کنه. وقتی صحبت کنه میتونیم متوجه شیم که چه شخصیتی داره، آیا یک فرد واقعا عالمه یا فرد بیسوادیه، چی جور آدمیه، سبک مغزه، نه اهل تعقل هست. کلن انسان میتونه وقتی که یکی صحبت میکنه شخصیتش رو بشناسه. این زبان رو انسان باید جدی بگیره، این لفظ رو باید جدی بگیره. خیلی از مواقع هست که ما خیلی دقت نداریم، میگیم حالا یه کلام گفتیم مگه چی شد. این همه از گناهان ما بر همین زبانه دیگه، بر همین لفظه که خیلی مواقع افراد رو در نظر نمیگیرن. خیلی ها میگن حالا چی گفتیم، مگه دوتا کلام گفتیم، شاید همین دوتا کلام میدید دوتا زندگی رو به هم میریزی. آقا فوش دادن چیه؟ دوتا کلامه. آقا این نیشه زبون زدن چیه؟ دوتا کلامه. خیلی از همین زندگی ها که به هم میخوره با همین دوتا کلام هاست. یعنی کلام خیلی اثر داره. اینجوری نیست که دوتا کلام گفتیم مثلا این مسئله پیش اومد، یا دوتا کلام گفتیم این شد. نه آقا جون، دوتا کلام خیلی خیلی مسئله مهمیه. یعنی زبان خیلی اثرگذاره. یه موقع میبینی دوتا کلام آبرو فرد رو میبره دیگه، از زندگی ساقط میشه. همین دوتا کلام آبروشو بردی، دوتا کلام غیبتش کردی، دوتا کلام دروغ گفتی، تهمت زدی، غیبت کردی و موارد دیگه.
بله دوستان، اگه میخواییم خودمون رو بشناسیم باید ببینیم چی میگیم و با اطرافیان چطور حرف میزنیم و برخورد میکنیم. اگه میخواییم دیگران رو هم بشناسیم گوش بدیم که چی میگن و چطور حرف میزنن، چون زبان فقط ابزار حرف زدن نیست، آینه دل انسانه. اگه این حکمت براتون جالب بود یه سر به نهج البلاغه بزنید، بخش‌های دیگه‌اش هم پر از حرف‌هایی که درباره زبان و گفتار و دل آدم‌ها گفته شده، مثل خطبه 176 یا نامه 31. عزیزان، نهج البلاغه یه جنج پنهانه، درست مثل آدم‌ها که پشت زبونشون پنهان هستند. التماس دعا. خدا نگهدار.
بله، عرض کنم که ما تو برنامه برنگ خدا میگیم که هدف برنامه تبیین سبک زندگی مؤمنانه هست با محوریت نهج البلاغه. وقتی میگیم که سبک زندگی منظور چیه، یک کلامی بخوایم تعریف بکنیم میگیم رفتار اجتماعی و شیوه زندگی کردن، این میشه سبک زندگی. خب حالا این سبک زندگی یه سری نمونه هایی داره، ببینیم که منظور از این سبک زندگی وقتی میگیم نمونه هاش چیا هستن. آقا نمونه هاش ازدواجمونه، مسکنمون هست، الگوی مصرفمونه، خوراکمون، نوع آشپزی و تفریح، خط و زبانمونه، کسب و کار، رفتار در محل کار و دانشگاه و مدرسه، فعالیت‌های سیاسیمون، ورزشمون، رسانمون، رفتار پدر و مادر و همسر و فرزند، رفتار با پلیس، و مامورای دولتی هست، رفتار با دوست و دشمن، تو مسافرت ها طهارت و نظافت، و در یک کلام اون چه با عقل معاش داره مدیریت میشه، اینا سبک زندگی است که داریم بهش اشاره میکنیم.
من با این آیه که میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب مانوس هستم. هر وقت نماز میخونم قنود دست من این هستش: خداوندا پس از اینکه ما را هدایت فرمودی گمراه ما نفرما و ما را ثابت قدم نگهدار. از برنامه خوب شما تشکر میکنم، برنامه بسیار عالی آموزنده شما تشکر میکنم. شیخ علیزاده عمران هستم از آمل، خدا
و یارو
نگهدار شما.
بله، شنونده بزرگوارمون از خوی چای پاره بخش حاجیلار خانم عیسازاده نوشتن که من یه رادیو دارم تو اتاق کارمه، لافدوزی و تعمیر لباس و دوخت و دوز میکنم، دائم زمزمه سوره مبارکه یاسین و واقعه دارم، آیت الکرسی و آیات دیگه ورد زبانمه و سعی میکنم روخانی قرآن هم داشته باشم.
من این آیه که واقعا تو زندگیم دیدم به چشم خودم، انما العسر یسرا، که بر هر سختی راحتی از خدا میدونه دیدم. الهی که خداوند مشکلات هممون رو حل کنه. به حق این آیه نیره رحیمی زاده هستم، از شهرمیرزاد تماس میگیرم.
محمد آقای رسولی از منظریه فردیس کرج نوشتن که البته بنده قابل نیستم در مورد عظمت قرآن سخن بگم، تمام قرآن بی نظیره و در وصف نمی گنجه چون کلام خداوند متعال، اما پاسخ سوال شما سوره مبارکه یاسین آیه مبارکه 82، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بیشتر با این آیه انس دارم و بنده رو امیدوار و به وجد میاره.
من از شاهرود زنگ میزنم. من هر روز صبح آیه انا انزلنا رو سه مرتبه میخونم و چارغول رو هر روز صبح صبح میخونم، از خانه میزنم بیرون برم سر کارم. خدا حافظ شما هستم. آج رزالی مزدی از شاهرود.
آقای خلیلی عطربی هستم از قائم شهر، گفتن که من توفیق دارم که سوره یاسین رو صبح و واقعه رو هر شب تلاوت بکنم، انشالله که مقبول درگاه حق باشه. و سرکار خانم زهره سادات رزاقی گفتن سوره توحید میخونم به نیابت و سلامتی فرج آقامو و همچنین سوره مبارکه 8. پس سوال ما امروز اینه که چون تا 6:30 خدمتون هستیم، با چه آیه یا سوره ای از قرآن مانوس هستید؟ یعنی با اون ارتباط برقرار کردید و بهتون خیلی حس خوبی میده. 3553 سامانه پیامکیس و 329-10-551 با پیش شماره 0-25. الهی که زندگیتون همیشه به رنگ خدا باشه.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، شغل در هوای 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 شکفتن بمونی، جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره، دلت رو برنگ خدا کن همیشه، که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه، میشینه رو دلهای ما گرد ماتم، اگه مهربونی نباشه تو عالم، تو شب هم چراغی بکاری، تو بارون برای دل هم بباری، تو خلوت نشستی خدا رو صدا کن، دلت رو توی آسمونا رها کن، دلت رو روی آسمونا رها کن.
هجده و نه دقیقه است و برنامه به رنگ خدا رو میشنوید. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم اینجا هستیم تا انشالله عصر خوبی رو براتون رقم بزنیم با نگاهی به نامه 69 نهج البلاغه. بخش اولش رو مورد توجه قرار داریم و ارتباط تلفنی مجدد برقرار شده با جناب حجت الاسلام و المسلمین شریعتی فر، کارشناس برنامه، محقق ارجمند. سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، سلام خدا بر شما و همکارانتون و شنوندگان خوب این برنامه برنگ خدا.
سلامت بشید. خیلی متشکرم جناب استاد شریعتی فر. عرض کنم تو بخش اول که ما ارتباط اون نامه رو، بخشای مختلفش رو با هم دیگه از زبان شما شنیدیم، حالا می‌خوایم ببینیم که آقا واقعا چطور میتونیم از این کتاب الهی بهترین بهره رو ببریم و راهنمای ما در زندگی باشه قرآن. حالا از روایات اهل بیت استفاده بکنیم، از خود قرآن هم انشالله بهره ببریم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. آیات زیادی از خود قرآن کریم قرآن رو به ما معرفی کرده. در حقیقت قرآن کریم مظهر اسباب صفات الهی هست. حضرت علی علیه السلام باز در خطبه 176 نهج البلاغه می فرماید هیچ کسی مستغنی از قرآن نیست. بعد حضرت می فرماید اگر کسی حتی یک جلسه با قرآن نشست، در محضر قرآن قرار گرفت، یک زیادتی در او ایجاد میشه یا یک کمبودی ایجاد میشه. اون زیادتی در هدایتش هست و کمبود و نقصانی که درش ایجاد میشه از همه گناهان، از همه آلودگی ها نجات پیدا میکنه. ما برای ارتباط با قرآن اولا باید این چیز کتابی هست. خدای تبارک و تا این قرآن کریم، عزیزان شنونده توجه داشته باشند که با تمام کتاب‌های عالم فرق میکنه، حتی با کتاب‌های آسمانی دیگر. فرق اساسی که داره اینه، به فرمایش آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه، قرآن کتاب زنده هست.
بله.
کتاب حی لایموته. چرا؟ به خاطر این که مصدر این کتاب خدای تبارک و تعالی هست. خدا حی لایموته. قرآن کریم کتاب نور هست. به میزانی که ما با قرآن ارتباط برقرار کردیم، از نورانیت قرآن بهره مند میشه. قرآن کتاب هدایته، یعنی تمام معارفی که از اول سوره حمد خدای آدم تا من الجنت و ناس سوره ناس بیان کرده، همه اینها لحظه به لحظه ما رو هدایت میکنه و در وادی هدایت قرار میده. اما چجور میشود که انسان واقعا بهترین و بیشترین استفاده رو از قرآن کریم بکنه؟ ببینید، خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون.
ما برای بندگی تو عالم خلق شدیم. خب این از خود خدا بپرسیم، از آقا امیرالمومنین ولی الله العظم بپرسیم آقا بندگی خدا یعنی چی؟ میگم بندگی خدا 5 تا رکن داره. رکن اول معرفت خدا هست، یعنی ما تو این عالم آمدیم تا معرفت به خدای تبارک و تعالی پیدا کنیم. خب از چه راهی؟ قرآن کتاب معرفت الهی هست، همچنان که ما شناسنامه داریم، کارت ملی داریم، پرونده داره در جای مختلف.
بله.
قرآن کتاب معرفت الهی هست، یعنی از اول تا آخر خدای تبارک و تعالی این آیات رو جوری چینش کرده که ما معرفت به شناخت به افعال الهی، اسباب و صفات الهی و به اون چرا که لازمه برای هدایت و سعادت ابدی پیدا کنیم از طریق قرآن به دست بیاریم. دوم، وقتی که قرآن در حقیقت یه نامه عاشقانه هست بین خدا و بندگان، و به میزانی که ما عشق و محبت به خدا داشته باشیم وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، عشق و محبت به قرآن پیدا میکنیم. رضا امیرالمومنین صلوات الله علیه تو خطبه 176 میفرماید که هیچ کسی محبوب خدا و مقرب درگاه خدا به مثل ارتباط با قرآن نمیشه. سومین رکن بندگی تسلیم خدا هست. ببین، خدای تبارک و تعالی تون در یکی از جملاتی که همین امروز بحث گفته بود شد این بود که حضرت فرمود و صدق به ما سلف ملالها، یعنی اون حقایقی که خدا در امتهای پیشین گذشتگان قرار داده اینها رو با تمام قلبت بپذیر و به اونها باور داده باش. خب خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم داستان انبیا رو، تفاوت انبیا با دیگر انسان ها اینه که میزان تسلیمشون در مقابل خدا بهتر برتر و بالاتر بوده و آخر اخلاص هست. شما این اسم زیبایی که برای این برنامه مبارک هست به رنگ خدا، یعنی به تعبیر قرآن کریم تمام عالم رنگ خدا داره، فقط کافیه که انسان چشم خدابین داشته باشه تو این عالم. برای همین اگر ما بخواهیم از قرآن بهره گیری بکنیم، اون چهار تکلیف و وظیفه ای که طبق کلمات نورانی امیرالمؤمنین و اهل بیت و خود قرآن داریم باید به اونها عمل بکنیم، یعنی برای خودمون برنامه‌ریزی بکنیم، روزانه ارتباط داشته باشیم با تلاوت قرآن، تفکر و تدبر در محتوای قرآن و عمل به اون چیزی دستورالعمل هایی که در حلال و حرام خدا به ما عنایت کرده در از طریق قرآن بینها عمل بکنیم. اگر این بس امیرالمؤمنین در این نامه 69 ما رو مهمان قرآن میکنه، میگه وارد فضای قرآن بشید، از هدایت های قرآن بهره گیری بکنید، حلال ها و حرام های خدا رو از طریق قرآن بشناسید، سنت های خدای تبارک و تعالی رو از قرآن کریم تصدیق کنید و از او بهره مند بشید.
آقا خیلی متشکرم جناب استاد شریعتی فر عزیز، استفاده کردیم، شما رو به خدا میسپاریم، در روزهای آتی هم انشالله خدمتون هستیم. متشکرم، انشالله که همواره در پناه قرآن باشیم، عمل بکنیم به دستوراتش، قرآنی که تنها اختصاص به مسلمان ها نداره، بلکه قرآن ظرفیت جهان شمولی داره.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك.
بله، قرآنی که راجبش داریم صحبت میکنیم، هر زمانی که بتونیم این کتاب آسمانی و ارثیه پیامبر رو خوب ازش استفاده بکنیم و به مرحله عمل برسونیم، در واقع اون رو از محجوریت خارج کردیم. یه جایی رهبر معظم انقلاب در مورد عمل به قرآن فرمودن که آینده این ملت، انقلاب و جهان به قرآن وابسته است. امروز شعار دنیای اسلام باید بازگشت و عمل به قرآن باشه و اگر چنین باشه میتونیم توطئه ها و فتنه ها رو خونسا بکنیم. ساعت 18:17 است. به رنگ خدا رو میشنوید، بریم بخش دیگری از برنامه رو تقدیمتون بکنیم.
مثل کلید بچه که بودیم، وقتی انگشتری به دست می کردیم و بیرون نمی اومد، به بزرگترانشون می دادیم و اونا هم خیلی سریع انگشت و انگشتری رو با کف صابون نرم می کردن و اون وقت راحت بیرون می آوردن. ما باید همونجا یاد می گرفتیم که نرمی و نرمش و مدارا راه حل مشکلات و کلید پیروزیه، یعنی همون چیزی که امام علی علیه السلام می فرمود الرفق و مفتاح و نجاح، نرم خویی و ملاطفت کلید پیروزی است.
فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا.
اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد.
Oh, هر روز پلکایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند.
فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند.
سطر اول همیشه این است.
سطر اول همیشه این است.
خدا همیشه با ماست.
همیشه با ما.
زر به رنگ خدا.
به رنگ خدا.
به رنگ خدا هر روز ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه از شبکه رادیویی معارف FM 96.5 مگاهرتز.
عزیزان، یادآوری این نکته لازمه که قرآن فقط یک کتاب نیست که بخونیمش و بذاریمش کنار. این کتاب راهنمای کاملی برای زندگیمون. اما سوال اینه چطور میتونیم ازش بهره مند بشیم؟ خب اول از همه باید باهاش انس بگیریم. یعنی چی؟ یعنی هر روز یه وقتی رو بگذاریم برای خوندن و فکر کردن به آیاتش، نه فقط برای ثواب بلکه برای فهمیدن و عمل کردن. دوم این که باید بدونیم قرآن فقط برای زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نبوده، بلکه برای همین امروز ما هم هست، برای همین دغدغه ها و همین مشکلات معلوم و متعارف ما. و سوم این که باید برای فهم و عمل به قرآن کریم باید از اهلش کمک بگیریم، یعنی از کسایی که قرآن رو خوب میفهمن، تفسیرش رو بلدن و میتونن کمکمون کنن کمک بگیریم. و مخلص کلام این که عزیزان، اگه عاقبت به خیری میخوایم باید آیات و معارف و رهنمودهای قرآن رو بیاریم تو متن خود زندگی.
قرآن نامه خداست و همه آیات قرآن نور و هدایته و واقعا آرامش دهنده است و سرشار از خیر و برکت. من هر روز سوره یاسین و جمعه رو میخونم و همچنین چهار قول و تو نمازام بیشتر سوره قدر و توحید رو میخونم و حداقل روزی دو صفحه از قرآن رو میخونم تا زمانی که قرآن کامل ختم میشه. شبا هم سوره واقعه رو تو نماز وتیره میخونم و قبل از خوابم آیات سوره حشر. انشالله که عاقبت هممون ختم خیر باشه و کامل باشیم به قرآن. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
دست شما درد نکنه. ممنونیم از تلفن‌ها و پیامکاتون. آقا محمد یگانه از کلاله نوشتن که آیه دوم سوره طلاق که من باهاش انس دارم، می‌فرماید که هر کس تقوای الهی را پیشه کند روزیش را از جایی می‌دهم که گمان نمی‌برد.
قرآن نوره، کلهم نور، از بسم الله و سین ناس میگه ای انسان قرآن تو را بس است، از بسم الله سین ناس همش نوره.
من با سوره یاسین و واقعه خیلی حاجت گرفتم. سرکار خانم محبوبه مال میرین پیامک رو ارسال کردن که از ایشونم ممنونیم.
عرض سلام. از بین سوره ها و آیات قرآن نمیشه سوا کرد چیزی رو، همش قشنگ و زیبا و روح افزاست. من خودم به تنهایی هرچی قرآن میخونم بیشتر نشاط پیدا میکنم. ولی قسمت هایی از قرآن که بیشتر میخونم آیات آخر سوره بقره، آمن رسول و آیت الکرسی، سوره ایم که کاملا حفظم و تقریبا هشت شب میخونم سوره واقع است. روزای جمعه هم معمولا یاسین رو میخونم.
بسیارم خوب.
زنده و پایدار باشین آقا.
موفق باشید. خدا نگهدار.
واقعا دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم. سلامت باشین.
بله، شنوندمون امیر خانی یا امیر خانی از همدان نوشتن که اگر خلق خدا بدونن در بسم الله الرحمن الرحیم چه حکمتی نهفته است همیشه بر زبان دارند. شنونده دیگمون گفتن که سوره شمس و آیت الکرسی رو هر روز میخونم بهم آرامش میده و بیشتر امیدوار میشم. صدقی از جلفا و سپاس بسیار از تک تک شما. اما مخلص کلام و جان کلام رو میخواییم از زبان مقام معظم رهبری بشنم.
خدای متعال رو شاکریم که ما رو با قرآن مأنوس کرد. جامعه مسلمان ما تا قبل از سالهای پیروزی انقلاب با اینکه علاقمند به قرآن بود، عاشق قرآن بود، اما مأنوس با قرآن نبود. این هم از برکات انقلابه که جوانهای ما صاحبان صوت و ذوق و هنر تلاوت و استعداد و آمادگی برای فراگیری به حمدالله در این میدان وارد شدن و پیشرفت کردند. ولی اینها مقدمه است، مقدمه برای فهم قرآن و متخلق به اخلاق قرآن. یک مسئله، مسئله احترام ظاهری و پاس داشتن از حرمت قرآن است به معنای الفاظ قرآن، اصوات قرآنی. این در جای خود چیز محترم و مهمی است. یک مسئله بالاتر تخلق به اخلاق قرآنی است، سبک زندگی را منطبق با قرآن قرار دادن.
بله، امیدواریم که سبک زندگی ما، سبک رفتار و گفتار و اندیشه ما سبک قرآنی باشه. این که میگیم سبک زندگی مؤمنانه مبتنی بر همین کتاب ارزشمند هست. ما دستورات بلندی از قرآن کریم رو داریم، از نهج البلاغه داریم، از صحیفه سجادیه داریم که اینا منابع ارزشمندی هست برای توجه به سبک زندگی مؤمنانه، که انشالله خداوند توفیق بده که در این مسیر قدم برداریم. اما نقل شده که روزی روزگاری پیرمردی تو روستایی زندگی میکرد که همیشه قرآن را با خودش همراه داشت. پیرمرد هر روز صبح که میشد، قبل از اینکه از خونه بیرون بره، یک آیه میخوند و با خودش فکر میکرد امروز چطور میتونم این آیه رو توی رفتارم محقق کنم. روزی یکی از جوانای ده ازش پرسید پدر جون، شما که سواد زیادی نداری چرا همیشه قرآن همراهت داری و گاهی اونو زمزمه میکنی؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت پسرم، قرآن مثل چراغه، لازم نیست همه چیزشو بدونی تا از نورش استفاده بکنی، کافیه روشنش کنی و باهاش قدم برداری. من هر روز یک آیه میخونم، بهش فکر میکنم و سعی میکنم همون روز بهش عمل بکنم. همین باعث شده که دلم آروم باشه و زندگیم روشن. جوان کمی سکوت کرد و گفت با این حساب بهره‌مندی از قرآن یعنی عمل کردن بهش دیگه. پیرمرد گفت دقیقاً جوان، قرآن فقط برای خوندن نیست، برای زندگی کردنه. انشالله که همیشه با قرآن مأنوس باشیم و در پناه قرآن باشید. شبتون بخیر، التماس دعا. فردا انشالله 5 بعد از ظهر همینجا منتظرتون هستیم. خداوند یار و نگهدارتون.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.
كتاب الله،
كتاب الله،
بها